الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد الذي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. و علا ابن عمهی و کاشف غمهی اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب و علا بنتهی و علا اولادهی و لعنت الدائمه علا اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. شادی روی مادران اهل بیت حضرت ام مؤمنین خدیجه کبرا، ام بنین، ام لیلا، رباب، حضرت زینب، حضرت معصومه، حضرت ام کلثوم، نثار حضرت شهزاده علی اکبر و شهزاده قاسم ابن الحسن صلوات اینا بفرمایید. صلوات آخرم برای اینکه سکوت حاکم بشه و دوستان حواسا جمع بشه، موبایلام به حالت سکوت بره انشاءالله که ما بحث رو زودتر شروع کنیم و زودتر هم جمعش کنیم. این رو بفرمایید. یکی از کار و ذکرهایی که خیلی سفارش شده و خیلی فضیلت داره و اثر بسیار عجیبی هم تو زندگی انسانها داره، ذکر امیرالمومنینه. اینکه ذکر امیرالمومنین رو میخوای بگی، همینقدر نشستی تو جمع داری در مورد امیرالمومنین صحبت میکنی، میشه ذکر امیرالمومنین. فلزا منبری که تو منبر ذکر امیرالمومنین گفته باشه، کلن فضایل امیرالمومنین گفته باشه، میشه مجلس ذکر. کنها شما کنها نشستید دارید ذکر میگید. قدیم هم مرسوم بود. قدیم میومدن جمع میشدن، همیشه فامیل ها هم جمع میشدن، یکی میگفت آقا پاشو یه ذکر امیرالمومنین برای ما بگیر. رسم بود ذکر امیرالمومنین گفتن تو جمع ها. هنوز که هنوزه هست تو مجالس عروسی، که قطعا تو مجالس عروسی نشاط اون مجلس با ذکر امیرالمومنینه، شادی اون مجلس با ذکر امیرالمومنینه، سرور اون مجلس با ذکر امیرالمومنینه. اگر ما نشاط در عبادت رو بهش برسیم، دنبال شادی های دیگه بگید نمیریم. امروز چرا دینداری و ذکر امیرالمومنین برای ما نشاط آور نیست؟ شاید امروز چرا دینداری خودمون لذت نمیبریم، مسرور نمیشیم؟ امروز ما اگر نماز میخونیم چرا از نمازمون کیف نمیکنیم؟ آیا ما دنبال نشاط دیگه کنار دینداری باید باشیم؟ یعنی ما بگیم دینداری کنیم، بازی قدیمی بود یه بازی دین و دنیا. آقا همش که نمیشه نماز، همش که نمیشه قرآن، همش که نمیشه جلسه روزه، همش که نمیشه هیئت، همش که نمیشه عبادت، بالاخره تو دنیا یه دوری بزنیم، یه حالی بکنیم دیگه، یه لذتی ببریم دیگه. بالاخره ما بعد ماه رمضان 30 روز عبادت کردیم، مثلا یه 2-3 روز بریم لبه دریا یه جوجی بزنیم، یه حالی کنیم. نشاط و شادی و سرور خودمون رو در غیر از دین میبینیم. آیا دین به ما نشاط و شادی نمیده؟ همه انبیا و تمام اهل بیت همه فرمودن که نشاط و شادی فقط تو دینه. اگر ما از دین شاد نمیشیم، اگر ما از دین مسرور نمیشیم، مشکل از کیه؟ مشکل از بگید آفتاب میشه اثر مثبتش نداشته باشه؟ ها؟ مگه میشه آدم بره زیر نور آفتاب ویتامین دی نگیره؟ میگه آفتاب به هر کی بتابه اثر مثبت داره. بابا به یک نمیدونم بعض رم میتابه، بعض روش میکنه، به خاک برای خاک مفیده. میگه این خاکو بذاری خوری زیر آفتاب، برای گیاه مفیده، برای از کنم آب مفیده، آفتاب برای حیوان مفیده، برای انسان ها مفیده، آفتاب برای همه خوبه. اثر آفتاب اثر مثبتیه. ولی همین آفتاب اگر مریضی پوستی داشته باشی بری زیر آفتاب، میگه آقا نرو زیر آفتاب، این بنزید بدتر میشه، یه خورده سایه بشه. مشکل از کیه؟ مشکل از آفتاب بد میتابه اون روز. مشکل از کیه؟ منم که مریضم، درسته؟ آفتاب به مرده بخوره بو گندش بلند میشه، به زنده بخوره بدنش شاداب میشه. مشکل از کیه؟ اونی که مرده است. دین اثر مثبتش رو همیشه میذاره. ما از دین استفاده نمی کنیم، ما میام هیئت شارژ نمیشیم. این که شارژ نمیشیم، این سیم تو این موبایلت وقتی شارژ، صلوات نده فرمایید. این موبایل رو میزنی به شارژ، بعد میبینی مثلا بعد نیم ساعت آقا هیچ شارژش تکون نخوره، کم هم کرده. میگه آقا جان این شارژر تو یه خورده تکون بده، یا باتریت مشکل داره. برق که برق دیگه. اگر از دین ما شادی نگیریم، اگر از دین ما نشاط نگیریم، دنبال نشاطهای کاذب میریم. نشاط رو میخواد از جای دیگه تامین کنیم. اول کاری که ما باید بکنیم اینه نگاهمون رو به دینداری عوض کنیم، نگاهمون رو به دین عوض کنیم، نگاهمون رو به جلسه روزه عوض کنیم. چه نگاهی داشته باشیم؟ یه نگاه طلبکارانه، نه طلبکارانه دنیایی، بلکه طلبکارانه معنوی. آقا نماز خوندی؟ بله نماز خوندم. این نماز ازش طلب داری یا نداری؟ نماز مغرب شام میخوندید دیگه. خب از نماز مغرب شام طلب دارید یا ندارید؟ چه طلبی داشته باشیم آقا؟ قرار نماز اثر بذاره رو بدن انسان. ما نماز خوندیم که مشکلات دنیا حل بشه، نماز خوندیم که روزیمون زیاد بشه، نماز خوندیم که با اخلاق بشیم، نماز خوندیم که با نشاط بشیم، نماز که خوندیم که تنها عن الفحشاء والمنکر بشه. من اگه نماز میخونم هنوز عصبانیم، من اگه نماز میخونم هنوز بد اخلاقم، من اگه نماز میخونم هنوز چشمم هرزه میره، یعنی نماز اثر نکرده و من از نماز طلبکار نیستم. نگاهمون رو به دینداری عوض کنیم. از نماز طلب داشته باش. از طلب دنیایی نمیگم ها. میره حرم امام رضا میگه آقا جان، یا امام رضا مثلا بابام مریضه، ایشالا 120 سال عمر کنه پدراتون، بابام مریضه، امضا شفاش بده، اگه ندی میرم ها، من طلب دارم از تو، میدونم تو میتونی شفا بدی. عمر بابا به دنیا نباشه، بابا از دنیا بره. طلبهای دنیایی باعث میشه محبتت به امام رضا کم 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 بشه، ولی طلب معنوی داشته باش. قرار تو نماز شما یه اثر مثبتی ببینید، قرار تو روزه اثر مثبت ببینید. بابا قرار اومدی جلسه حضرت زهرا اثر مثبت داشته باشه، شما چرا از جلسه روزه حضرت زهرا طلب ندارید؟ چرا نمیگید من میرم جلسه روزه حضرت زهرا، وقتی روزه شنیدم، گریه کردم، سینه زدم، اثر مثبتش تو بدن من کجاست؟ چرا نمیگید من وقتی رفتم جلسه روزه حضرت زهرا باید خوش اخلاقی برای من بیاره؟ اگر نیاورد یک جای من مریضه، یک جای من مشکل داره، یک جای این سیم قطعی داره. نگاهمون به دین میدین چجوریه؟ مثل چراغ راهنمایی رانندگیه. دیدی وقتی قرمز سبز میشه همه میرن، درسته؟ قرمز بشه چی؟ دین همینه، یه سری بایدها و نبایدها آورده. این کار نکن، این کارو بکن، این کار خوبه، این کار بده. نگاهمون به خدا چیه؟ مثل افسر راهنمای رانندگی. دیدی وقتی پشت چراغ وایسادی به افسر چجوری نگاه میکنی؟ نگاه میکنی کمربند اگه بسته است، روی خط عابرم که نرفتی به افسر نگاه میکنی، خب دیگه چه وایسادم دیگه، تکون که نخوره، چراغم که کمربندم که بسته است، ترسی ندارم، اینم مدرکم، درسته؟ نگاه به خدا اینه. نماز خوندم دیگه، دو رکعت صبح خوندم دیگه، خودت گفتی دیگه، نه روی قبله بودم، لباسام که پاک بود، شرع و رعایت کردم. نگاه طلبکارانه معنوی نداری. نگاه طلبکارانه معنوی یعنی که اگر تو کاری کردی برای دین قدمی برداشتی، باید اثر مثبت روی تو ایجاد کنه و دنبال این نیستی. و میفرمایند و جلسه امشب این همه بره کنار، مبحث دین و اینا خیلی مبحث طولانیه، و اما امشب اینکه امیرالمومنین علیه السلام ذکر علیون عبادت، ذکر علی میگه عبادته، نشستی تو جلسه ای که ذکر امیرالمومنین میگه عبادته، فضائل امیرالمومنین بالا منبر گفته میشه عبادته. اصلا تو جمعایی که نشستیم قدیم رسم بود، فامیلا مهمونی میرفتن میگفتن مدعی پاش دو بیت از امیرالمومنین بخون، عروسی ها ذکر امیرالمومنین میخوندن. ما عروسی کردیم دیگه و شاد بودیم، نشاط داشتیم، نشاط دینی. اونی که من باز باید مثال اینوری کنم، نمیشه تا اون قبلی جا نیفته این جا نمیفته. بابا اگر کسی نشاط دینی داشته باشه تو سختی ها دنبال نشاط های کاذب نمیره. همه انسان ها نیاز به نشاط و شادی دارن. کی میگه من نشاط نمیخوام؟ اونی که میگه من نشاط نمیخوام دستش بلند کنه من نبضشو بگیرم. مشخص افسردگی داری، ولی وقتی از دین نشاط به دست نمیاری دنبال نشاط های دیگه میری. از دین نشاط نمیگیری دنبال نشاط های دیگه میری. مثلا یکی میبرد آج آقا موسیقی حلاله یا حرامه؟ حلال شما چقدر گوش بدیم؟ یا اینجوری میپرسه آج آقا ما تو عروسی چقدر بزنیم بکوبیم حلاله؟ تا کجاش مثلا حلاله؟ خب به این سوال چجوری باید جواب بدیم؟ اینه که این سوال میپرسه یعنی تو یک جای زندگی میکنه که قحطی دینه، از دین اصلا لذت نبرده، اصلا مست روزه حضرت زهرا نشده. نکن این نشاط آوره. این که میگن که بعد گریه شادابه، بگید این نه این که رفتی بیرون شروع کن به گفتن و خندیدن، اصلا نشاط میاره برات. از کجا میگیری این نشاط؟ و هر چی اوضاع سختتر میشد، معرکه سختتر میشد، بر اربابمون ابی عبدالله میدیدن صورت آقا نورانی تر میشه، بشاش تر میشه. تو اوج بشاشیتش جایی بود که قنداقه علی اصغر رو آورد بالای دست. کسی که میاد ذکر امیرالمومنین رو میگه، ذکر امام حسین رو میگه، نوکری سید الشهدا میکنه، به یک مسیح میرسه که مسیحای دیگه کنارش بعد بیان لونگ بندازن. اصلا میدونین چرا بعضی مسکرات میخورن؟ مسکرات میدونین چه دیگه؟ مشروبات. الان میگو مشروبات چه؟ میدونین چرا بعضی مسکرات میخورن؟ برای اینکه به مستی که شما دارید نرسیدن. اونا با این میخورن که از قافله مست ها عقب نمونن. مستی واقعی اینجاست. از کجا میگی؟ یه پیرمرد، ریش سفید، محاسن سفید، موها سفید، پیرمردی اومد وارد معرکه شد آبس. پدر و مادرم به فدایت. امام زمان فرمودن نسبت به این الفاظی که برای شهدای کربلاست. آبس اومد وسط میدان، هر چی صدا زد کسی نیومد وسط، همه ترسیدن آبسه، یک پیرمرد مگه کسی میتونه با آبس بجنگه؟ ولی اینقدر مجنون امام حسین شد، حب الحسین اجننی، اونجا اومد لباسش کند برهنه شد، گفت حالا برهنه شدم، نه زره دارم نه هیچی، حالا یکی بیاد با من بجنگه. مستی در حدی بود که اصلا نمیتونست داره چیکار میکنه، تلو تلو بخوره برای مستیش. تازه اینطوری هم دیدنش کسی نرفت به جنگه، همون کاری کردن باش که با یتیم امام حسن کردن. نتونستن، سر آخرم سرش آوردن، یکی میگفت قبیله ما کشتش، یکی میگفت قبیله ما کشتش، یکی میگفت قبیله ما کشتش. عمر سعد گفت ببندین دهنتونو، کار یک قبیله نبود، آبستو کشتن، همه جمع شدید آبسو کشتید. مستی به اونجا میرسه. حالا یه عده مستی رو نفهمیدن، خود دنبال نشاط مستی هن، دنبال سرور این مستی هن میان اونوری. حالا این پرانتز، از ذکر امیرالمومنین چقدر مست میشی؟ این نشاط چقدر در شما ایجاد میشه؟ مدح امیرالمومنین، اینجا باید بشینی ذکر امیرالمومنین و فضایل امیرالمومنین رو بشنوی، مناقب امیرالمومنین رو بشنوی. از همون کودکی، از زمانی که به دنیا اومد، یه اتفاقی تو به دنیا اومدن این آقا جانمون افتاد که هم تو اون زمان اعجاز بود هم تو این زمان. بابا 1400 سال گذشته هنوز اعجازه. حضرت عیسی علیه السلام وقتی میخواست به دنیا بیاد، مریم مقدس، اسطوره‌ای، مرجع مقدس وارد سرزمین مقدسی مثل مسجد شد، موقع وضع هم ندا آمد برو بیرون، اینجا مسجد عبادتگاه است، زایشگاه نیست، برو بیرون. حضرت عیسی تو جای مقدس، این تو اذهان عمومی همه مردم بود، همه مردم هم میدونستن، همه شنیده بودن، همه این ماجرا براشون نقل شده بود تو قریش، بعد یه وقت میبینن فاطمه بنت اسد وارد خونه خدا میشه، مقدس در اینجا، اونم نه از در، کعبه سینه چاک باز میکنه، دیوار کعبه ترک میخوره، از دیوار کعبه وارد خونه خدا میشه، سه روز میمونه، بعد موقع با امیرالمومنین برمیگرده. اعجاز. خب چه اتفاقی افتاد؟ هر کار خدا بدون حکمت نیست و یک حکمت هم نداره. شما نمیتونید بگین که آقا خدا گفته نماز رو بخون فقط برای اینکه تنها عن الفحشاء والمنکر باشه. نه، نماز ستون دینه، نماز اول دینداریه، نماز سربازی دینه. نکنید هر کار خدا 70 بطن داره که خیلی رو ما نمیفهمیم. فلزا اهل بیت ما میان تفسیر میکنن کلام الله رو. امیرالمومنین تو خونه خدا به دنیا اومد، یه جایگاه بسیار بالا. خود پیغمبر چرا تو خونه خدا به دنیا نیومد؟ پیغمبر که خیلی مقامش از امیرالمومنین بالاتره، خیلی بالاتره، اصلا قابل قیاس نیست. خود امیرالمومنین فرمودن که پیغمبر تربیت شده خداست و من تربیت شده پیغمبرم. یا میگن انا عبد من عبید محمد. من بنده کوچیک پیغمبرم، بنده ای از بندگان کوچیک پیغمبرم. خود پیغمبر چه بدون نعمت؟ خب چند تا موضوع داشت. یک، رسالت پیامبر بعد معرفی میشد، نبوت پیامبر بعد معرفی میشد. شما اگر یک علمی رو برداشتید، اگر مردم میخوان بفهمن کار شما کار خوبیه یا کار بدیه، میگن دور و بریاشو ببین کیا جمع شدن. تو انتخابات هم همینه. شما موقع انتخابات میشه، میخواد به یه کاندیدای رأی بدی، میخواد من کاندیدا رو زیاد نمیشناسم، میگم برو دور و بریاش ببین کیان. از دور و بریا خودش معلوم میشه. اگه دور و بریاش آدمای ارزشی و انقلابی ان، یعنی آدم انقلابیه، اگه دور و برش یه عده آدم ناانقلابی گیر جمع کردن جمع شدن، خب مشخص این آدم انقلابی نیست. فلذا وقتی پیامبر میخواست بیاد نبوت خودشو آشکار کنه، یک حامی نیاز داشت. این حامیش باید یه اسمی میداشت. توی قریش و تو مکه پیچید که مولود کعبه اومده از پیغمبر حمایت کرده، میشه حمایت از پیغمبر. تو همه زمینه ها امیرالمومنین از پیغمبر حمایت کرده. معجزه پیغمبر میشه امیرالمومنین. قبل از اینکه نبوت بیاد، قبل از اینکه رسالت بیاد، قبل از اینکه پیامبر پیامبر بشه، خدا اولین معجزه و اولین حامی رو به پیامبر داد. چه معجزه؟ مشکلش چیه؟ مشکلش این میشه که دشمنان اسلام نوک پیکان جنگشون میشه با امیرالمومنین، نه با پیامبر. نه با پیامبر، چون پیامبر رحمت للعالمینه. کسی دیگه با پیامبر دشمنی اونجوری نداشت. دشمنی اصلی با امیرالمومنین بود. یه دست حسادت. چطور از حسادت؟ آقا جون تو شهر مکه یه مولودی تو کعبه به دنیا آمده، بالاخره تو این شهر پدر مادرای دیگه زندگی میکنن یا نمیکنن؟ بچه هاشون تو کعبه به دنیا اومده یا نیومده؟ همین که میگن چرا بچه ما به دنیا نیومده، چرا بچه ابو طالب به دنیا آمده، شروع کردن حسادت کردن. از بد به تولد امیرالمومنین شروع کردن برای آقا جانمون نقشه کشیدن. قریش شروع کردن حسادت کردن از همون اولش برای آقا جانمون امیرالمومنین. تازه به دنیا اومد. هیئت خوب چه هیئتیه؟ میگن هیئت خوب هیئتیه که الان من میگم، خانوم اعتراض نکنن، من دارم هیئت خوب مثال میذارم، هیئت خوب تو گروگان نیست، نگید باز. هیئت خوب چیه؟ میگن هیئت خوب هیئتیه که قسمت خانوماش از قسمت آقایونش بهتر باشه، هم فضاش هم امکاناتش. دو، برای خانوما، برای بچه‌هاشون مهد کودکی درست کنن، بچه‌ها برن بازی کنن، قرآن یاد بگیرن. چرا این کارو کنید؟ میگن که تجربه نشون داده، از اول انقلاب تا الان تجربه نشون داده هر جا حضور حداکثری خانوما بیشتر بود، آقایون منظم‌ترن. بالاخره خانوما اگه بخواد بیاد اینجا هیئت، خانوما راحت بتونه هیئت بیاد استفاده کنه، آقاشو میگه خب پاشو هفتونیم شده بریم، جا نمیگیرم ما، بریم دیر شده، بریم عقب میفتیم. همین حضور خانوما باعث میشه آقایون مرتب بیان. غالب آقایون هم کلا متحل شدن. دیگه تو اوج نامزد بازیشون کجا بهتر از هیئت بیان نشاط بگیرن؟ نشاطی که تو معنویت هست هیچ وقت جای دیگه گیر نمیاد، فلزا میان تو هیئت. خب خانوما همیشه اثرگذار بودن. سوال، تو خونه های مکه وقتی این خبر رسید که فاطمه بنت اسد تو خونه خدا بچه به دنیا آورده، خانومای مکه چه حسی داشتن؟ خانوما همونطوری که تو معنویات خیلی از آقایون جلو میزدن، گاهی اوقات بعضی از خانوما تو این طرف حس حسادت و بخل و کینه و اینا یه خورده از آقایون جلو میزنن. من اول کعبه رو به شما توضیح بدم، شما هم میگم کعبه یه جور همجوری گذرا میشنوین. نکن شهر مکه مثل مشهد امام رضا نبود، خدا این دست جمع به مشهد امام رضا برسان، خدا آمینگوی بلند زودتر به امام رضا برسان. میگن شهر مکه مثل مشهد نبود، تو مشهد شاید یه مشهدی باشه سالیه بارم حرم نره، اصلا با حرم کار نداشته باشه، کارش چیز دیگه است، ولی مکه اینطوری نبود. کعبه محور مکه بود، اصلا اگر توی مکه خونه ساختن به خاطر کعبه خونه ساختن، گفتن کعبه است ما خونه بسازیم. مردم همه درآمدشون از کعبه بود، بالاخره زائر می اومد، بالاخره یکی قضا میداد بهش، همه یکی کعبه دار بود. غالب اهالی مکه خادمان کعبه بودن، یعنی کعبه اینقدر براشون اهمیت داشت، کعبه خیلی با ارزش بود برای اونا. ولی وقتی شنیدن که یکی تو کعبه به دنیا اومد، باد خیلی خوابید. کی؟ فاطمه بنت اسد تو کعبه بچه به دنیا آورده. این کینه امیرالمومنین تو خونه های مکه شروع کرد روش کردن، زنها شروع کردن کینه کردن، حسادت کردن، بغ کردن، تو خونه های مکه شروع شد این کینه همجور ریشه دووندن، ریشه دوین روشی دو. امیرالمومنین شد معجزه پیامبر. دشمن میخواد پیامبر رو بزنه، از چه طریق بزنه بهتره؟ بگید. از طریق معجزه‌اش. یک مثال بزنم بلا تشبیه، چون استادمون این مثال رو زد، من این مثال رو میزنم بلا تشبیه. حضرت صالح پیامبر گفتن آقا یه معجزه نشون بده، از دل کوه یه شتری اومد بیرون، شتر صالح معروف شد، شد معجزه صالح پیامبر و همه بهش ایمان آوردن. یه عده دشمن داشت صالح پیامبر، این دشمنا میخواستن بیان صالح پیامبر رو بزنن، گفتن چی کار کنیم صالح پیامبر رو بزنیم؟ گفتن بریم معجزش رو اول بکشیم، معجزش از بین بره ما میتونیم موقع جلوش وایستیم. لذا دشمنی بر علیه امیرالمومنین شروع شد، کینه و عداوت بر علیه امیرالمومنین شروع شد. غیر از این که اهالی قریش جا دیگه هم از امیرالمومنین کینه گرفتن که الان مجال بحث نیست، بحث خیلی بد بره توی جنگ های مختلفی که امیرالمومنین کرد، من بخوام توضیح بدم، و کینه های متعدد از امیرالمومنین گرفتن. فلذا هر کی کلن خدا اگر بخواد تکبر یکی رو بسنجه، چون اهالی مکه خیلی باد رفته بود تو گلوشون، تو قبقبشون، که بالاخره ما کلیددار خونه خداییم، ما کسایی هستیم که این لشکر ابرهه خواست بیاد به ما حمله کنه، خدا اومد با یک سری پرستو همه اینها رو از بین برد، ما خیلی قوم برتر هستیم، خدا گفت ای برترید امتحان سخت‌تر، تکبر دارید با علی امتحان بشید، با علی آزمایش بشید. فلذا هر وقتی که تکبر داشته باشی تو رو با علی امتحان میکنن، اعمال تو با اعمال امیرالمومنین. روزی که از دنیا میری، وقتی صورت آخرین بار به خاک میفته، آرزوی همه ماست و خدا هم وعده داده و خود امیرالمومنین هم وعده داده و امیرالمومنین آدم دروغگویی نیست، حتما خواهد آمد و فرمود که هر کس شب اول قبرش محبت من تو دلش باشه، من امیرالمومنین به بالینش حاضر میشم. اونجا که امیرالمومنین حاضر شد، کمترین ناخالصی که داشته باشی رو میاد، آفتاب بخوره به تنت، یه جاد مریضی پوستی داشته باشه خارش میگیره. آفتاب علی که طلوع کرد تو قبر، ناخالصیامو مشخص میشه. اصلا امیرالمومنین قرار بیاد به جنگ با همین چیزا، با ناخالصی ها. پیامبر خدا همه رو دعوت کرد، امیرالمومنین داره پذیرش میکنه، تو قبولی تو قبول نیستی، تو یه خود ناخالصی داری، برو برگرد، برو دیرتر بیا، برو خالص کن بعد بیا. فلذا روز قیامت آقای روز قیامت پیامبر خداست، مولای روز قیامت پیامبر خداست، همه چیز روز قیامت دست پیامبر خداست. آقا می فرماید کلید بهشت و جهنم، علی جان همه کاره قیامت توی، قسیم جنت و نار همه کاره قیامت امیرالمومنینه. اونجاست همه با اذن امیرالمومنین وارد بهشت میشن یا جهنم، همه کاره قیامت امیرالمومنین. و این محبت امیرالمومنین اونجا باید ببینید چقدر محبت داری. چجوری محبت رو ثابت کنیم؟ با عمل. از محبت نسبت به امیرالمومنین توقع داشته باش. بابا جان من محبت دارم، پس کو تغییر تو رفتار من نیست. محبت امیرالمومنین توقع داشته باش، تغییر در رفتار ایجاد میکنه. و اون موقع تمام شادیت که علی بشه دیگه هیچ کس رو نمیشناسی، هیچ کی دیگه برات مهم نیست، هیچ کی برات مهم نیست. اجازه است از صاحب امروز صحبت کنیم. وقتی محبت امیرالمومنین تو دلت بیاد دیگه فقط میخوای برای علی بمیری، میگه علی جان من چیکار کنم برات. اصلا محبتی که به امیرالمومنین باید داشته باشی باید فوق محبتی که بر امام حسین داری باشه. آقا جان ارباب بی کفن حسین جان، چقدر دلم برات تنگ شده بود این چند مدت حسین جان. آقا اگه من تو رو دوست دارم به خاطر اینکه پسر امیرالمومنینی، محبت باید فوق. فلذا این محبت هر چقدر بیشتر باشه در مستی محبت غرق میشی. من این دوتا داستان رو بگم، الله چراغا خاموش شد، اینم بذار بگم. جنگ صفین یکی اومد با شمشیر دستشو قطع کردن از اصحاب امیرالمومنین، اومد جزا و فضا، آقا جان دستم قطع شد کمکم کن، یکی به دردم برسه. آقا گفت چی شده؟ گفت دستتو ببینم چی شده. گفت آقا دستم قطع شده درد دارم. آقا دستو چسبون، یه ذکری گفت، دست به هم چسبید. تا چسبید اینجا میخوام بگم ما تو لشکر امیرالمومنین جزو سینه زنای امیرالمومنین، ولی هنوز دل با علی یکی نبود. گفت آقا تو چی گفتی دست چسبی؟ چه ذکری گفتی؟ یکی نبود بگه خاک بر دهنه، تو نمیدونی علی خودش ذکره. پیامبر گیر میکرد میگفت خدایا به علی ین، به علی ین. تو نمیدونی علی خودش ذکره؟ گفت آقا گفت هیچی نگفتم. گفت نه آقا بگو چی گفتی؟ گفت دهنشو ببنده دیگه. گفت بسم الله الرحمن الرحیم گفتم. گفت همینه گفتی دست افتاد. دلت با علی صاف نبود. ولی از اون ور دزد آوردن، گفتن دزدی کرده. آقا فهمید دزدی کرده؟ گفت بله آقا جان دزدی کردم. گفت اگه یه بار دیگه بگی مجبورم حد بزنم. و این اصلا نفهمید چی شد، تا چشش به علی افتاد مست علی شد. گفت نه آقا اصلا قطع کن، دزدی کردم. گفت دو بار گفت یا دفعه سوم بعد حد جاری کنم؟ آقا دزدی کردم. قطع کن، قطع کردن تو عشق است. گفتم الله گفته دیگه، دستشو قطع کردن، دستش خون می اومد، درد داشت، اومد تو کوچا، تون درد یه فکر از خوارج مریض دیدش، گفت الان موقعش علی رو خراب کنم. اومد گفت ها چی شده؟ دستت کی قطع کرده؟ دیدی چقدر ظالمه؟ دیدی چقدر ستمگره؟ من که گفتم. گفت ببندن تو، آقام قطع کرده، مولام قطع کرده، عشق کردم قطع کرده، کیف کردم قطع کرده. اومدن به امیرالمومنین گفتن نمیدونی تو کوچه چه خبره. گفتن چی شده؟ گفت این غلامی که دستشو قطع کردی داره داد میزنه مدح تو رو میگه. آقا به امام حسن فرمود برو بیارش. آوردنش دستشو لای پارچه گذاشتن. آقا دعا کرد دستا خوب شد، چسبید. یه جمله گفت، بگم یکم خجالت بکشین. آقا بهش گفت که تو که اینقدر منو دوست داری برای چی دزدی میکنی؟ یه وقت صدای آقا رو بشنویم، تو که اینقدر منو دوست داری چرا گناه میکنی؟ من مگه دوستم نداری؟ مگه امشب برای دستای بسته من جمع نشدی چه من؟ پس چرا گناه؟ مگه نمیشوید من غریبم؟ مگه نمیبینید من غریبم؟ یکی خیلی دور علی چرخید، یکی خیلی مست علی شد. بابا در و آتیش زدن، بین در و دیوار کتکش زدن، علی رو بردن یه دلات برگشتن کتکش زدن. علی مسجده، زنها دیدن حالش خیلی وخیمه، از همه جای بدن داره خون جاری میشه، شلاقو گرفتن افتادن به جانش، کمرشو پر ترکش شلاق کردن، آوردنش تو خونه، افتاده، حال نداره تکون بخوره، نفس بالا نمیاد، نمیتونه نفس بکشه. یه دفعه علی رو از مسجد آزاد کردن، صدای در اومد، پرسید کیه؟ تا شنید علیه، بانوی که حال نداشت، نفسش بالا نمیومد، خودش رسون به علی، نگفت جایم درد میکنه، آستینای علی رو داد بالا، گفت الهی زهرا برات بمیره، رد تناب با دست چیکار کرده مولای من؟